اقبال میکنن از چنین پیوستگی.
شما ببین اگر ما تو الان صنعتمون پس اون لوازم خانگی داریم، مال اینه که فولاد داریم تو داخل صنعت قطعه سازی داریم، مال اینه که تجهیز سازی داریم، نمیدونم حالا خودرو سازی داریم. اگر صنعت فولاد نبود که این رو نمیتونستیم داشته باشیم، ولی اونها خب باید خیلی انشالله با سرعت بالاتری ارتقا پیدا کنند و روزآمد بشن و بتونن انشالله پیش برن. ولی ما اون چیزی که مربوط به صنعت فولاد میده نیاز داخلی به قول به تعبیر خودمون حدود 15 میلیون تونه. ما دو برابرش داریم تولید میکنیم و حدود 10 میلیون تون در واقع همین الان توی اعداد ارقام صادراتی سالانه ماست که این باید انشالله به 15 میلیون تون برسه.
بسیار خوب.
ولی تو صنعت فولاد اتفاقای دیگه هم باید بیفته البته.
بله.
ما باید روز به روز بریم سراغ تولید فولادهای کیفی تر
انشالله.
که اینم به لطف خدا به اصطلاح مسیر خوبیه داره طی میکنه.
هر دو تا عنصر داره، همین میدونیم، یکی دانش و یکی فناوری است که حالا به هر شکل باید به این دوتا بتونیم بیشتر از پیش دست پیدا کنیم. به هر حال بعد درد مردم رو هم داشت. از جمله 917-26-35 نوشتن چرا میلگرد گرانه و ما نمیتونیم بخریم که خون درست بکنیم.
بله. حرفشون درسته.
بله.
من
که نمیخوام. به هر حال متشکرم از شما آقای سید رسول خلیفه سلطانی، دبیر محترم انجمن تولید کنندگان فولاد ایران.
متشکرم از لطفتون.
خوش خبر باشید برای مردم.
سلامت باشین به لطف الهی.
انشالله. خدا حافظ.
خدا حافظ.
خب ساعت 7:31 و 45 ثانیه است. 912-82-45 نوشتن که جام خیرخواه، دولت خزینه انرژی رو بدون دریافت یارانه، بدون یارانه از تولید کنندگان کامودیتی، بدون یارانه دریافت کنه، کارخانجات هم کالای خودشون رو به قیمت جهانی بفروشن. حضورت رو عرض کنم که 913-46-09 نوشتن که وقتی دلالا و راندخارا از وابستگان خود فولادی ها و دولتی ها باشن چطور میشه حقوق مردم رو حفظ کرد؟ دیدی که در این مصاحبه هم پافشاری ما روی شفافیت، دولت هم به دنبال ایجاد شفافیت بیشتر هست. مطالبه مردمی هم باید در سطح بالای خودش بمونه از طریق ارتباطات رسانه‌ای و دنبال خواهیم کرد و مطمئنن اصلاحات مناسب صورت خواهد گرفت. آقای علی عباسی، پیام کوتاهتون رسید به دست من و ممنونم از این که مفصل نوشید راجع به صنایع فولاد، مس، سربروی، آلومینیوم و فقط و فقط نوشید که عرضه به قیمت جهانی در بورس تهران و فرابورس علت اصلی گرانی است، در صورتی که صنایع مثل ساختمان، خودرو رشد منفی دارن و تورم بالاست. این یک سم برای کشور محسوب میشه و نقد کردید مصاحبه آقای خلیفه سلطانی رو. متشکرم. خب 916-71-91 هم نوشتن که آقای مجری، کارخانه که نمیتونن محصولاتشون خرد خرد بفروشن، عمده میفروشن. من با تو موافقم، ولی فراموش نکنیم که زنجیره تولید و توزیع میبایستی که از یک منطق کارکردی برخوردار باشه تا قیمت منطقی هم دست همه مصرف کنندگان در بخش‌های مختلف بازار برسه. این پذیرفتنی نیست کسی با اشکال مختلف قیمتی بیش از اونچه که باید رو روی محصولات سوار کنه و به مردم تحمیل. بخیر. همین چند جای پوش بود که در آخر همین برنامه از یک خبر مهم که منتشر شد در سطح جهان و از یک رخداد مهم مبتنی بر انرژی تجدیدپذیر در منطقه ما شمال غرب عربستان حکایت میکرد، با یک سرمایه گذاری 500 میلیارد دلاری به عنوان یکی از بزرگترین پروژه های شهری و به عنوان یکی از شهرهای ممتاز با خصوصیات سازگار با محیط زیست صحبت کردم، خیلی کوتاه. ولی خبری رو امروز در میان اخبار رسانه ها رصد کردیم و شنیدیم که یکی از اعضای سندیکای صنعت برق گفته که انرژی های تجدیدپذیر متاسفانه اولویت دولت نیست، چون بانک ها اساس نیروگاه ها حمایت نمی کنند و خود این یک مسئله قابل توجهی برای کشور محسوب میشه و عامه مردم. اجازه بدید وارد صحبت بشم با آقای کلاهی، علیرضا کلاهی، ریاست محترم و اسبق هیئت مدیره سندیکای صنعت برق و از اعضای محترم کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی تهران. جناب کلاهی سلام و شب بخیر.
سلام، شب شما بخیر. خدمت شما محترم سلام عرض
می‌کنم. متشکرم. چرا به این مسئله مهمی که نیاز امروز و فردای ایران هست و سالها در این باره حرف زده شده و تقاضا و اطلاع رسانی و حتی انتقاد کم توجهی میشه و دلیل اون چیه؟
ببینید، دستور انرژی تجدیدپذیر یک ویژگی دارن نسبت به انرژی سنتی، اینه که هزینه اولیه سرمایه گذاری، ما بهش میگیم کپکس، بالاست، ولی هزینه‌های بعدی بسیار پایینه. شما سوخت ندارید، نگهداری نزدیک به صفره. ساختار اقتصاد ایران که بالاخره ما توی رتبه‌های جهانی که از ضعیف‌ترین امتیازاتمون کفایت و توسعه بازارهای مالی مونه و هزینه بالای تامین مالی در ایران عملاً این پروژه رو فلج کرده. این موضوع هم که در واقع این وابسته به بودجه دولته، علل خصوص وزارت نیرو، که وزارت نیرو خب همواره چیزی جدید نیست، سالهای سال همیشه بدهکارترین وزارت خونه بوده، باعث میشه که بانک ها اصلا رغبتی به فایننس کردن این پروژه ها نشون نده، چون ریسک خیلی بابه درست می ریسک خیلی بالایی در این پروژه ها میبینن. خود من در شروف نهایی کردن دو تا نیروگاه بودم، ولی به خاطر همین شرایط کنسلش کردم.
خب اگر ما بخوایم به این موضوع اینطور نگاه بکنیم، پس بنابراین چطور میتونیم امیدوار باشیم به تغییرات درست؟
من واقعا در حال حاضر و با ساختار اقتصادی وزارت نیرو، اقتصاد صنعت برق متاسفانه سیاست زده است، از اون مسیر خیلی واقعا امیدی ندارم. ولی یکی از امیدهام تو هم بحث رمزارزا یکی از فرصت‌های طلایی برای کشور ما که ما بتونیم انرژی مازاد کشور رو تبدیل به منابع نقدی بکنیم. ما ظرفیت تولید برقمون حتی اگه بگیم یه چیزی حدود 15% نیروگاهامون رو بذاریم کنار به خاطر تامین نگهداری استهلاک و نیروگاهای باقی مانده رو فقط بگیم 320 روز از سال میخوان کار کنن، شاید 480 میلیارد کیلووات ساعته. کل مصرف پارسالمون 280 بوده، یعنی اینجا 200 خالیه و این تنها صنعتی که شما میتونه خاموش روشن کنید. دقیقا از اون حفره های تقاضا استفاده کنیم برای کسب درآمد و بعد اون وقت میشه به مزارع بزرگ، به شرطی که سیاست جوری باشه که مزارع بزرگ و توسط افراد توانمند و شفاف شکل بگیرن، میشه به همین مزارع مثلا تکلیف کرد که موظفن 20-30% انرژیشون عمل تجدیدپذیر فراهم کنن. و چون بالاخره امروزه دنیا مثلا داره انرژی خورشیدی رو با کیلووات ساعتی 2 سنت می‌بنده، اگر دولت مثلا کمی رو شرایط احساس مزارع همکاری کنه، مزارع تو ایران هم میتونن حالا با یه مقدار بالاتر از این خودشون رو اقتصادی کنن و مثلا بغلست خودشون نیروگاه خورشیدی، بادی یا زباله سوز بزنن. واقعا نیاز کشور ماست. ما مثلا تو مناطق شمالی کشور به عنوان مثلا مازندران زباله هم یکی هم بحران هست، بقیه کشور ما هم ظرفیت عجیبی برای انرژی خورشیدی داره، انرژی بادیمون هم ظرفیتش داره.
خب ببینید، اینو درسته، ولی نکته که وجود داره آقای کلاهی اینه که ما شما شنیدید خبرهای مختلفی راجع به کشورهای اطراف ما هست. ما الان یک ایرادی که راجع به انرژی در ایران هست و فرآورده نفتی اینه که قیمت تمام شده نداره. من الان داشتم مصاحبه می‌کردم راجع به فولاد، راجع به قیمت فولاد و هیچ محصول دیگه، وقتی قرار بشه قیمت‌ها واقعی نباشن مسلماً یک جای کار لنگ می‌زنه. خب راجع به انرژی خورشیدی هم نکته اینه که چرا ما کند به سمتش میریم و یا اینکه چرا اولویت دولت نیست، در حالی که الان ما بحثای زیست محیطی رو داریم و همچنین بحثای مربوط به صرف و صلاح آینده رو.
ولی شما وزارت نیروی دارید که 30,000 میلیارد تومان بلکه بیشتر بدهی داره و این وزارت خونه الان طبیعتاً اگر شما هم جای وزیر نیرو بودید با این شرایط اولویتتون روشن نگه داشتن چراغ مردم میشد تا پرداختن به این. متاسفانه ما چون همواره در شرایط بحرانی هستیم مقاماتمون هم دچار روزمرگی میشن، همه تو دنبال حل بحرانه.
این 30000 میلیارد تومان به کجا هست؟
الان عمدتا به نیروگاه ها پول برق توزیع رو نتونستن بدن، یه بخشی هم به پیمانکارا هم میکنن. در این اقتصاد صنعت برق ما همواره بیمار بوده، بس از سر تثبیت قیمت دادم. شما به درستی اشاره کردید، ما قیمت تموم شدن نمیدونیم توی چی چیه. ما رو برق هم قرار بوده ما برای برق رگولاتوری داشته باشیم، قانون هم تکلیف و ساختار نهاد رگولاتوری روشن کرده قیمت برق نه باید آنچه باشد که وزارت نیرو میگوید در شرایط انحصاری خودش، ولی این رقم فعلی هم قطعا اقتصادی نیست. حالا همیشه بحثی که من عرضی که من همیشه کردم، گفتم تکلیف روشن کنید، یا بالاخره برق یه کالای تجاری یه خدمت اجتماعیه. اگر خدمت اجتماعی اوکی من قبول دارم میتونیم اونجوری نگاش کنیم، ولی بودجهش هم باید ببینیم.
بله.
اگر این کالای تجاریه بالاخره باید قیمت تماشا و قیمت فروشش تناسبی داشته.
خب شما در حقیقت این عدم شفافیت رو به عنوان مانع اصلی در تصمیم درست برای ایران میبینید؟
عدم شفافیت در خیلی از جاها باعث بیماری های مختلف اقتصادی شده، جزء قسمت هایی که به شدت هم بیماری اقتصاد صنعت برق. خروجی این بیماری ورشکسته بودن دائمی وزارت نیرو، خروجی اونم انجام نشدن کار ریشه‌ایه. مثلا شما درستی اشاره کردید، آینده است. یعنی ما واقعا به همت یه سری هم مدیران خوبمون، آقای مهندس زنگنه معاونینشون در زمان حضورشون در وزارت نیرو، و برنامه‌ریزی خیلی خوبی که اون موقع شد یه صنعت برقی پیدا کردیم که همگام با تکنولوژی روز دنیا داشت می‌آورد خودشو. ولی متاسفانه امروزه داریم از واقعیت‌های آینده صنعت برق عقب می‌مونیم.
درست. بسیار خوب. فکر میکنید که ممکنه در مجلس اتفاقی بیفته و اگرچه دولت
اینه که ببینید واقعیت اینه که از عصر نفت به پایان رسیده.
اینی که همه میدونن،
شواهد میگه که 2019 اوج تقاضا بود در دنیا و درآمد نه فقط ایران، کل منطقه خاورمیانه به شدت کاهش پیدا کرده. دیگه تو این شرایط نمیشه همش چشم همه به جیبهای دولت باشه. باید ساختارهایی تعریف کنیم که بخش خصوصی بتونه ورود کنه، صفحه اقتصادی داشته باشه و این پروژه هم همونجا فایننس شه. به نظر من یکی از بهترین راهکاراش اتفاقا همین تولید رمزارزوست که اخیراً خیلی درباره‌اش صحبت بوده و به غلط و متاسفانه برای پوشاندن برخی کمکاری از رو مدلیتی ها متهم پرونده خاموشی آلودگی شده.
بسیار خوب. در این یک موضوع بود، موارد دیگه ای هم داره، امیدوارم بتونیم همه رو با هم ببینیمش. متشکرم آقای کلاهی از به محترم کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی تهران.
شب خوبی داشته باشید. در شما
همینطور. متشکرم. خداحافظ. خب برنامه روی خط اقتصاد رو دنبال میکنیم از رادیو اقتصاد در تهران و شنونده بحث‌ها و گفتگوهای مختلفی در محور موضوع برنامه امشب هستین. امشب این موضوع انرژی تجدیدپذیر که مورد توجه رادیو اقتصاد هم هست و حتما در جریانید که به تو پیوسته ما اون رو دنبال میکنیم و کارشناسان مختلفی بنا به تقاضای شما شنوندگان اون رو در ایران دنبال میکنن به عنوان یکی از موارد مهم انرژی در اقتصاد. بحثای جدیتری رو پیش میکشه که همین موضوع رو انشالله با نمایندگان مجلس هم دنبال خواهیم کرد. شنوندگان گرامی ما از جمله 937-6189 برای ما پیام کوتاه فرستادند و حضورت عرض کنم که 916-58-29 به ارزهای دیجیتال اشاره کردن که الان جزو اولویت های مهمه و باید بهش توجه کرد. از شما شنوندگان راجع به این پرسیدیم که ترجیح میدید یارانه بگیرید یعنی که یارانه در کالاهای اساسی توزیع بشه. به 3637 میتونید پیام کوتاه بدید. شب خیر، ساعت 7:44 هست. همچنان که تحریم‌ها باعث اتفاقات دوراندیشانه در کشور میشه، کرونا هم باعث تغییراتی در فضای اقتصادی ایران به ویژه در فضای مجازی شد. پرسشی در این اسنا مطرح هست که در این بستر چطور میشه اقتصاد رو تقویت کرد و چه ظرفیت‌های بالقوه‌ای در این بستر نهفته است که با استفاده از فضای مجازی اون رو میشه توسعه و در یک توسعه پایدار به صرفه و سودآور رو با پیمایش مساعد همراهی کرد. رئیس کمیسیون کسب و کارهای دانش بنیان اتاق بازرگانی ایران رو دعوت کردیم برای توضیح بیشتر در این باره. آقای افشین کالاهی، سلام و شب بخیر میگم.
سلام عرض کنم خدمت شما و شنوندگان محترم.
ممنونتونم. مقدمی رو اشاره کردم، ارزیابی و پاسختون به این موضوع چی هست و اطلاعات و دانش موجود در این عرصه ها به ما چی میگه، به ویژه درباره کشور و بخش های مختلف؟
اقتصاد دیجیتال به هر حال یک جریانی هستش که داره در دنیا دائما پیشرفت میکنه و نمیشه جلوش رو گرفت. کرونا من فکر میکنم باعث شد که در بعضی حوزه ها این سرعت ببخشه به استفاده از فضای مجازی، استفاده از پلتفرما برای بعضی از موضوعات. یعنی اتفاقی که برها شاید چند سال آینده میافتاد یه مقدار تسریع شد و زودتر مردم ازش استفاده کردن، که خب مثلا مثالش هم مشخصه دیگه، خرید فروش در فضای مجازی، استفاده از پلتفرم‌های فروش آنلاین و همینطور به خصوص آموزش. مثلا حوزه آموزش من فکر میکنم بعد از کرونا کاملا متحول بشه نسبت به قبل از کرونا،
که همین اتفاق هم الان افتاده.
آموزش آنلاین بر منظور اینه که مثلا یکی از اتفاقاتی مثلا بعضی تغییرات، حالا اگر فرض کنیم کرونا مثلا در یک زمانی تمام بشه و زندگی به حالت عادی برگردی، که البته به این حالت دیگه نخواهد بود، شاید بعضی از این کسب و کارهایی که الان فرصت دارن و رشد کردن ممکنه رشدشون کمتر بشه یا متوقف شه، ولی آموزش به نظر من کلن این تحول رو تجربه خواهد کرد و بکرم که آنلاین شدن میده.
من اشاره کردم که چطور میشه این اقتصاد رو تقویت کرد. الان ما شاهد مثلا در حوزه شرکت ها و دفاتر تجاری اتفاقات خیلی بزرگی افتاده و آرام آرام خیلی جاها داریم گزارشات دقیقی رو میشنویم، حتما شما هم به گوشون رسیده، که با الکترونیکی شدن و فناوری ارتباطات اطلاعات، داد و ستد بسیاری از اسناد فیزیکی که قبلا توسط افراد انجام میشد امروز بر بستر سایبر داره خیلی راحت‌تر صورت می‌گیره، بنابراین خیلی از این دفاتر هم از رونق افتادن، بنابراین تغییرات بزرگی رو در حوزه جزء هم می‌بینیم. آیا این نشانه‌هایی رو برای آمادگی تغییرات بیشتر داره میده در 1400 بویشه؟
حتما همینطوره، به خصوص که دنیا باز داره در حوزه صنعت هم تجربه دیجیتال شدن رو به سمتش میره و تجربه می‌کنه. الان حرف از صنعت 4 هست، اینداستری 4، یعنی مثلا حوزه صنعت ممکن متحول بشه. ترند های فناوری که الان مطرح هستن مثل پرینترهای سه‌بعدی، نمیدونم بحث روباتیکس، هوش مصنوعی، اینها دارن میان به سرعت و صنعت رو متحول میکنن. اینی که فقط حالا این بحث پلتفرما و چیزایی که مردم ازش استفاده میکنن به جای خودش، به نظر من جا داره که صنایع خصوص صنایع سنتی هم به فکر این موضوع باشن و از قافله عقب نمونن، که خسران بسیار بزرگی رو در آینده خواهند داشت.
تصور میکنید که چطور بشه اقتصاد رو تقویت کرد؟ چطور بشه بنگاه و تجارت‌های مختلف رو مورد حمایت قرار داد تا پیش از این که ارزش‌های خودشون رو از دست بدن بتونن در جایگاه مناسبی قرار بگیرن در این بازار کاملا دیجیتال؟
خب بحث آینده پژوهی و آینده نگری رو من فکر میکنم باید جدی‌تر بگیرن هم دولت مردان ما و هم صاحبان صنایع و کسب و کار ما. اگر نه به هر حال میگم ما تجربه‌اش رو خیلی کم دیدیم در حوزه‌های مختلف، که بعضی از کسب و کارها حتی هم حذف شدن، در آینده این اتفاق میفته در حوزه‌های دیگه. و زیرساخت‌ها و بستر لازم رو به نظر من به جای اینکه دولت مردا به فکر این باشن که کسب و کارها از دست نره، به جاش باید بیان به سمت اینکه چه کسب و کارهایی ایجاد میشه، زیرساخت‌های لازم رو فراهم بکنن، زنجیره تامینش رو ببینن، ساختارهایی رو ایجاد بکنن، رگولاتوری رو انجام بدن برای اینکه تو اون حوزه کسب و کار ایجاد بشه. در واقع تحول دیجیتال رو من فکر میکنم خواهد خیلی جدیتر از این حرفا گرفت. یعنی بحث فقط پلتفرم و نمیدونم خدمات آنلاین و اینها نیست، بسیار موضوع مهمتر و بزرگتری هست.
درسته. چه ظرفیتی آقای کلاهی در این عرصه نهفته است و میشه بهش توجه کرد؟
من مثال بزنم برای شما، مثلا بحث خودران ها هست، بحث نمیدونم خودروهای الکتریکی هست که ممکنه به نظر ما خیلی مقدار دور از ذهن بیاد، ولی خیلی نزدیکه به ما و شاید حتی شرکت های ما، صنایع ما و دولت مردان ما بیشتر به فکر خود این تکنولوژی ها هستن، در صورتی که اینا در کنارش کلی کارهای زیرساختی داره، کلی فناوری هایی داره که لازم هست ایجاد بشه تا اینها متحرک پیدا بکنن. کسب و کارهای بسیار زیادی در کنار استفاده از اینها باید شکل بگیره و میتونه شکل بگیره. اونجا هست که من فکر میکنم یه مقداری مخفور مونده. من فکر میکنم که باید آینده رو رصد بکنیم، ببینیم به کدوم سمت داره میره و توی اون جاهایی که نیاز هست حتما سرمایه گذاری بکنیم. سرمایه گذاری منظور این نیست که دولت بیاد پروژه تعریف بکنه، منظور این هستش که شناسایی بشه، اطلاعات بده بخش خصوصی و کسانی که سرمایه دارن کسب و کارهای سنتی رو سوق بده به اون سمت که برن به سمت آیندهشون تا جا نمونن. در واقع
بسیار خیلی متشکرم از توضیحاتتون. شب خوب براتون آرزو میکنم. آقای کلاهی، رئیس کمیسیون کسب و کارهای دانش بنیان اتاق بازرگانی ایران.
ممنون از شما.
شب بخیر.
شب باشه.
خب امشب ازتون پرسیدیم ترجیح میدید یارانه بگیرید یا اینکه یارانه در کالاهای اساسی توزیع بشه. 915-0436 نوشتن یارانه مستقیم بهتره، چون هر کس مایحتاج خودش رو بهتر مدیریت میکنه. خب 913-4609 هم نوشتن که در حال حاضر که به گفته رئیس جمهور یارانه های خیلی از کالاها به قول خودشون چرا خاموش برداشته شده، جز یک یا دو مورد دیگه، به چه کالای یارانه دولت میرسه؟ بهتره به مردم مستقیما پرداخت بشه. در حال حاضر فقط به سود وارد کننده ها و فروشنده ها شده. نوستد 38-80-40 هم با گرانی خودرو و اشاره به دو خودروساز با خودروهای گران داخلی نوشتن از نظر من مردم باید یارانه، از نظر ما مردم باید یارانه پول مردم رو داد و یارانه و پول مردم رو داد. بله. به بازار طلا و سکه سر میزنیم در دقایق پایانی بازارهای امروز و در آستانه تعطیلی فردا. آقای کشگر سلام و شب بخیر.
خیلی متشکرم آقای خیرخواه، منم سلام و وقت بخیر دارم خدمت جوادی و شرمندگان عزیز و همچنین عرض تسلیت به مناسبت این ایام.
متشکرم. چه خبر بابا؟
خب امروز که شنبه بوده و بازارهای جهانی کار خودشون رو شروع کردن، هر اونس طلا 20 دلار کاهش قیمت رو پیدا کرده بود و خب همطور که میدونید از روز چهارشنبه بعد از ظهر به بعد قیمت ارز رو به کاهش گذاشت و امروز هم از اوایل صبح سیر نزولی قیمت ارز ادامه داشت و خب طبیعتاً این کاهش قیمت میتونه تأثیر مستقیم روی قیمت انواع سکه و طلا داشته باشه. ما امروز به طور کلی نوسان زیاد داشتیم، قیمت ارز چندین بار افزایش و کاهش پیدا کرد، به همین دلیل هم ما همین افزایش و کاهش رو روی قیمت انواع سکه و طلا داشتیم، ولی آخرین نرخی که امروز عصر داد و ستد شده به این ترتیب هست که همونطور که اشاره کردم اونس طلا 1829 دلار هست، قیمت اونس نقره 24.89 دلار، قیمت سکه تر قدیم 10,100,000 تومان، قیمت سکه تر جدید با ایجاد حباب 200,000 تومانی به 10,400,000 تومان رسیده، نیم سکه 5,550,000 تومان، روب سکه 3,550,000 تومان و سکه های 1 گرمی هم 2,100,000 تومان امروز آخرین قیمت هایی بوده که روی انواع بسکوکات بوده. قیمت هر مثقال طلای آب شده که مبنای قیمت معاملات طلا هست 4,350,000 تومان و هر گرم طلای 18 عیار هم که مبنای محاسبه طلا و مصنوعات بوده 1,002,500 تومان و هر گرم طلای 24 عیار هم 1,340,000 تومان آخرین رقم هایی بوده که روی انواع سکه و طلا داد و ستد شده. البته آقای خیرخواه، همطور که اعداد مشخص است کاملا کاهش سکه و طلا مشخص و چشمگیر است. مثلا قیمت هر گرم طلای 18 عیار امروز به زیر 1,000,000 تومان هم کاهش قیمت رو پیدا کرد، ولی حالا در محدوده هر گرم طلا 1,000,000 تومان خودش نشون میده که ظرف چند روز گذشته خب نزدیک 100,000 تومان هر گرم طلای 18 عیار کاهش داشته و قیمت انواع سکه هم به همین ترتیب.
پیش بینیتون این هست که در روزهای آینده با توجه به تحولات امریکا باز هم، چون در تمام بازارهای جهان شاهد این وضعیت هستیم، شاهد کاهش باشیم؟
دور از ذهن نیست آقای خیرخواه. ببینید با حالات و تحولاتی که حالا در امریکا اشاره کردید تا روز چهارشنبه، حالا بعدش هم پنجشنبه، یعنی دو روز بعدش، طبیعتا قیمت اونس جهانی میتونه تغییرات زیادی رو داشته باشه که این تغییرات زیاد البته به جز تغییرات قیمت ارز در داخل کشور ما هست که هر دو عامل میتونه تأثیر بذاره. بنابراین پیش بینی میشه در روزهای آینده لااقل تا پایان این هفته ما مثل امروز که حالا اتفاق خاصی هم نبود ولی این نوسان رو داشتیم و جالب اینجاست که خیلی این خود همین نوسانات یک انگیزه گاهی اوقات برای خرید و فروش در مردم ایجاد میکنه و ما فکر میکنم که در چند روز آینده تا پایان هفته این نوسانات رو داشته باشیم.
بسیار خوب، خیلی متشکرم از شما، ممنونم آقای کشیر.
خواهش میکنم، خدا نگهدار.
خب یکی از شنوندگان ما آقای علی قیصری از زاهدان نوشتن اگر یارانه به دست مردم برسه خیلی بهتره. حضور ترسان 938-2927 پدرام حیدری نوشتن همون مستقیم عرض دولت بینرخ آزاد محاسبه بشه و کل مردم بدن بهتره. بسیار از شنوندگان ما به طور فزاینده این رو تایید کردن و گفتن که از این دست پرسش هایی که نظرات مردم رو هم میپرسه بیشتر میگن، حتما در برنامه مختلف هر شب یک سوال محوری رو خواهیم گفت. پیش از این که باتون خدافظی بکنم فقط دو خبر رو بدم، یه خبر بین‌المللی رو بگم و اونم این که اطلاعیه مهمی رو دولت سوئیس منتشر کرد و به تمام اتباع خودش گفت در طی روزهای آینده در ایالات متحده در هیچ یک از مراسم این کشور شرکت نکنم و هشدار داده از سفر کردن به امریکا بپرهیزن. یک اطلاعات داخلی رو هم بهتون بدم که سازمان بورس اوراق بهادار منتشر کرده و مقایسه ای رو از بازدهی بازارهای موازی در سال 99 تا دیما منتشر کرده. جالبه بهتون بگم که بانک و ابزارهای درآمد ثابت به طور متوسط 17% سود، شاخص های کل قیمت مصرف کننده خانوارهای کشور بازدهی اون حدود در مجموع البته حدود 40% گفته شده، مسکن در تهران حدود 76%، دلار 50% و سکه بهارآزادی حدود 80% و شاخص کل در بورس با همه نوسان‌ها و قرمزی‌هاش 140%. این اطلاعات بسیار اطلاعات مهمی است از باب تحلیل و بررسی. خانم آقای با عرض تسلیت دوباره به مناسبت فرارسیدن سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها، دنج و مناصر خیر، خوب اتفاق دیگه همکارم تا برنامه یه پس فردا شب باتون خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.
شماره سرقمی 162، شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران رو فراموش نکنید برای بیان دیدگاه خودتون.